بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان محترم. توجه دارید که ما تقریبا تو این 6-7 جلسه در هر جلسه نکات جدیدی در مورد همون آیه خلقت، خلقت انسان و مفهوم خلافت و کرامت انسان، مزیت های انسان، استعداد های فوق العاده ای که در انسان هست و در هیچ موجود دیگری نیست، فرصت ها و پیمان هایی که ویژه انسان بوده، با تمرکز رو مسئله آگاهی و آزادی، علم خاص انسان، علم به اسماء و حقایق، عمل و رشد آزادانه از سر اراده داریم بحث میکنیم. یعنی روشن باشه ما همچنان تو همون پروژه‌ایم که مبنای تعریف انسان چی باید باشه. عرض کردیم انسان شناسی مبنا و بستر همه علوم، مکاتب، ایدئولوژی ها، بحث تعلیم و تربیت، سیاست، اقتصاد، حقوق، خانواده، روابط بین الملل، همه ایناست. تعریف دین هم به تعریف انسان مربوطه. انسان اگه یک موجودی باشه و تعریف بشه که میتواند دیندار باشد، ارتباط کاملا خاص انسان با ظرفیت‌های وجودیش با حقیقت عالم، با خلقت حتی زمین و آسمان ها، راجع به اینا ما مجموعه داریم بحث میکنیم و در هر جلسه یه نکات تازه‌ای از همین آیه و این چند آیه که مربوط به این مسئله است داریم به بحث میگذاریم و هر کدوم از اینا پاسخ یک یا چند سوال بسیار بزرگی است در حوزه انسان شناسی و تعریف انسان. این تصویر عوامانه این که تو ذهن هست و بیشتر ریشه های مسیحی و یهودی داره تا ریشه های قرآنی، در باب اینکه آدم و حوا تو بهش چیکار کردن و چه اتفاقی افتاد که بیرونشون کردن، اینا رو اینا بیشتر ذهنها میچرخه. مفسران ما، مفسران قرآنی در باب همین داست قصه، قصه نه به معنی داستان و نوول و رمان، قصه به معنی آنچه اتفاق افتاده گفتند. یه تفاوتای اساسی داره با این روایت مشهور و در افکار عمومی در دنیا بین متدینین جهان و بین جریان‌های ضد دینی که اونا هم همینو مستمسک میکنن و حمله میکنن. این طرف تفسیر و برداشتشون از مثلا گناه اولیه آدم و حوا، دوندم نزدیک شدن و میوه ممنوعه در بهشت و اینا، غیر از این چیزیست که در قرآن بهش اشاره شد. حدود 9 آیه در سوره بقره به مسئله آغاز انسان در حیات زمینیش، خلقت او، خلافت او، مسئله زوجیت، نسبت آدم و حوا، مرد و زن، نسبتشون با موجودات ماورایی که عقل محضن و اطاعت محضن یعنی فرشتگان، که ما نمیدونیم چند تا هستن، نمیدونیم چند نوعن، نمیدونیم دقیقا چین، اما اجمالا راجع به اینا بحثا شده، و نسبتش با موجودی به نام ابلیس که علت طرد شدنش سرپیچی در برابر فرمان خداست و فرمان خدا اینه که اینا به خاک بیفتن در برابر انسان یا برای خلقت انسان. و برای نسبت انسان و شیطان هم در تفسیر قرآنی متفاوت میشه با تفسیر شیطان و ابلیس که رئیس همه شیاطینه، انسان شیاطین از نوع انسان و شیاطین از نوع جن. خود این نسبت شیطان و انسان هم که یک مقوله است در بسیاری از فلسفه ها و همه الهیات همه ادیان به نحوی راجبش بحث شده. این تفسیر قرآنی از رابطه انسان و شیطان، رابطه انسان با فرشته، رابطه انسان با خداوند، رابطه انسان با خودش و بعد رابطه انسان با طبیعت که همین مسئله هبوطه، هبوط آغاز رابطه آگاهانه انسان با عالم طبیعت، با عالم ماده. از هر کدوم از این مقاطع این تعریف از انسان یک سلسله و زنجیری از مفاهیم ایجاد میشه یا منتفی میشه یا تفسیرش تغییر میکنه اصلا، چون از همینا نتایج انسانشناسی، خداشناسی و دین شناسی شده. اصل اینکه چرا باید انسان خلق میشد چند جور تفسیر شده در ادیان الهی حتی مکاتب معنوی، اصلی که اصلا انسان خلق شده، مگر خلق شده یا همینطوری از تو قوطی لپ لپ شانسی اومده بیرون؟ یک پدیده کاملا مادی و طبیعی، یک پروژه طراحی شده نبوده. خب این دعوای بزرگی است که همچنان ادامه داره هزاران سال با جریان‌هایی که فقط ظواهر مادی عالم و آدم رو می‌بینن و قدرت تعمق عقلانی در این معنا رو ندارن، اصلا مفهوم خلق رو متوجه نمی‌شه. ببینید رابطه این علت و معلول‌ها در عالم طبیعت رو خب همه می‌فهمن، اما اینکه اینا چه ارتباطی داره با خلق و خلق و آفرینش دقیقاً چیست، این وقتی فهمیده میشه که ارتباط این زنجیره سبب و مسبب و علیت‌های مادی رو بله با پشت پرده این عوامل مادی بفهمی. چون خلق کردن و مخلوق بودن اصلا معنیش اینه که تمام این قوانین طبیعی که در عالم هست و هر موجودی که هم از انسان میاد و میره تو عالم طبیعت، میاد و بعد از این عالم میره و عوالم دیگه، اینا همه یک پروژه معنوی مادی است. وقتی گفتی خلق رو ندیدی، خلقت، خالق، مخلوق، این ارتباط ماده و معنا قطع میشه. وقتی ارتباط قطع شد، اصلا وجود هیچ پدیده مادی توی عالم به راستی و تماما نمیتونه توجیه بشه به لحاظ عقلی و تئوریزه بشه که اصلا اینا چی هن؟ این همه موجود، این همه میلیاردها کهکشان ها، این همه آدم ها، میلیاردها آدم همتون میان میرن، چی قضیه؟ میگه آقا بله، نمیدونم نطفه بسته شد اینجوری، نقش عنصر نر عنصر ماده فلان بسته شد، فلان بعض در زمین رفت، بعد آب و هوا و آفتاب اینجوری بود. خب بله، اینا همه که همه میبینن، اینا شهود عالمه، محسوسه، اینا رو که هر کسی میفهمه، حیوانات هم میبینن اینا، حیوانات هم میفهمن اینا رو. حیوان مگه مفهوم تولد رو نمیفهمه؟ مفهوم بچه دار شدن رو مگه نمیفهمه؟ میفهمه. چیه که حیوانات نمیفهمن و خیلی از آدم‌ها هم نمیفهمن؟ مگر اینکه تأمل عقلی بکنن. او این نیست که این اتفاقات داره میفته، او این سوال اینه که چرا این اتفاقات داره میفته، اینا از کجا داره مدیریت و تدبیر میشه. وقتی که صحبت خلق شد، تدبیر در کار میاد. تدبیر که شد، معنادار میشه همه اتفاقات. میگه اینا اتفاق نیستش کدوم، همه چی معنادار میشه. وقتی رابطه ماده و معنا برقرار شد، وقت میتونی بگی آقا فلسفه زندگی چیست؟ چرا اینجا هستیم؟ این عالم چرا هست؟ این ببینید یه بحث چرا و چگونه، تفاوت الهی و مادی، تفاوت دیندار و بیدین، مؤمن و کافر اینه که مؤمن میپرسه چرا، کافر نمیپرسه. یعنی میپرسه، بپرسه هم میگه جوابی ندارم، چه میدونم چرا، اصلا به من چه که چرا. هر دو براشون مهمه که چگونه این پدیده ها به وجود میان، چگونه آدم ها میان، چه متولد میشن، به دنیا میان، چگونه میمیرن، گیاهان چگونه، بذر چگونه درخت میشه، میوه میده، گل میده، میوه، بعد چگونه میپوسه، از بین میره، حیوانات چگونه میان، چگونه این چگونه رو مؤمن و کافر اگه عقل دارن میپرسن. این محصولش هم علوم تجربی میشه و لازم هم هست. اما یه سوال دیگه هست که مؤمن میپرسه، کافر به این سوال دیگه کاری نداره. و اون که خیلی خوب فهمیدیم چگونه، آقا چگونه باران میاد، چگونه سیل میاد، چگونه هر شبت که یک بیماری میاد و چگونه آدم ها رو از دنیا میبره مثلا، اما یه بار نمیپرسی از خودت که چرا این اتفاقات چرا داره میفته. رضا اصلا تو تعریف علم مدرن به اصطلاح در غرب گفتن، علم نگاه سکولار به علم، چون من با این تعبیر علم سکولار از این جهت مخالفم، علم سکولار نیست اگر حکایت واقعه باشه، نگاه سکولار به علم داریم، دقت میکنید، رویکرد سکولار به علمه. شما علم رو میبرید توی فلسفه سکولار و مادی مینشونی، به این میگه علم سکولار و فعلا خود علم سکولار نیست. اگر علم یعنی آگاهی از واقعیت، اصلا آگاهی از واقعیت سکولار نیست. آگاهی از واقعیت چرا باشه؟ لذا ذاتا هیچ علمی سکولار نیست. اما این علوم رو می نشونه تو بستر یک فلسفه، یک جهانبینی سکولار و مادی. بله، این میشه روی کرده سکولار به علم، تفسیر مادی از علم، از عالم، از معلوم، از طبیعت. این اینه در واقع. ولذا ما یه جایی عرض کردیم تعارض یا درگیری علم یا عقل با دین در نگاه قرآنی معنا نداره، چون دین آگاهی هایی داره میده، بله، آگاهی های الهی که فراتر از عقل و تجربه عادی بشره. بخش مهمیش عقل و تجربه رو خدا به ما داده، او هم معرفت الهی است. عقل و تجربه، معرفت عقلی و تجربی هم الهی است، معرفت وحیانی هم الهی است. و معرفت با معرفت، بله، علم با علم، آگاهی با آگاهی تعارض نداره. محاله که یک آگاهی وحی داره میده به تو، یه آگاهی هم شما با عقل یا با تجربه بهش برسی، به شرطی که آگاهی باشه، اشتباه و خطا نباشه. بعد دیگه که آقا آگاهی با آگاهی تعارض پیدا کرد، همونطور که دو تا آگاهی در شیمی با هم دیگه نمیتونن تعارض داشته باشن، دو تا فرمول تو شیمی، دو تا فرمول تو فیزیک نمیتونن با هم تعارض داشته باشن. نمیتونی بگی هم این فرمول آگاهی است از یک پدیده ای، هم این فرمول درسته و واقعی است، ولی با هم نمیسازن. امکان نداره. یا با هم میسازن، متوجه نیستی، باید دقت کنی، یا یکی از این دو تا فرمول خطاست، اگه هر دوش خطا نباشه. همینطور هم هست، شما وقتی مثلا یه آیه یا حدیثی، حدیثی سندش قطعی باشه، دلالتش روشن باشه، نه هر حدیثی، آیه‌ای که دلالتش واضحه و احتمالات مختلف درش نباشه، یعنی بتونی با عقل و آیات دیگه و روایات دیگه معنیش درست بفهمید. محال شما یک برهان قطعی عقلی داشته باشی بگی قطعا 100% من فهمیدم که مثلا تناقض محاله. عقل قطعا میگه هر کسی خودش است، نمیتونه خودش رو از خودش سلب کنه. عقل گفته نمیدونم مثلا کل از جز بزرگتر است، بعد یه آیه یا حدیث پیدا کنه که بگه نخیر تناقض میشه، امکان نداره. آگاهی با آگاهی درگیر نمیشه، آگاهی با ناآگاهی تعارض پیدا میکنه. تعارض علم با علم نه، تعارض علم با جهل. ممکنه یک علم وحیانیه با یک جهل عقلی یا تجربی، یا حتی یک جهل وحیانی و دینی نقلی دیگه تعارض پیدا کنه. همونطور که شما گاهی ممکنه فکر کنی بین دو تا آیه تعارضه، این آیه با اون نمیسازه فکر کنه، یا این با اون روایت، یا اون دو تا حدیث با هم. همینطورم با عقل و اینا همه منابع آگاهی و معرفته و باید از صدقش، دقتش، اعتبارش مطمئن بشی. اگه این بشه، ما تضاد آگاهی و آگاهی نداریم، تضاد علم و جهل. خب حالا اینم همینطوری گفتم، چون وقتی که ببینید از این میخوام استفاده هم بکنم، وقتی که قرآن بفرماد که خداوند همه اسماء و حقایق رو به آدم آموخت، بله، به انسان آموخت، معنیش اینه که هیچ تناقض و تعارضی رو اگر تو در حوزه درک و معرفت بهش رسیدی، در واقع این تعارض یک تعارض انسانی نیست، تعارض درستی نیست، و این تعارض مخصوصا الهی نیست، منشأ الهی و دینی نداره. چون علم همه اسماء، یعنی همه حقایق رو به تو تعلیم داد، بخشش بالفعل، بخشش بالقوه است. همین عقلی که به تو داد و وحی که آمده، حالا ما که حضرت آدم نیستیم که اون تعلیم خاص به ما شده باشه، ما انسان کامل هم نیستیم مثل پیامبر و اکرم و اهل بیت و اولیاء خاص خدا و انبیاء و اینا، ما انسان های ناقصی هستیم، ولی در حال تکاملیم، یعنی میتونیم تکامل پیدا کنیم و هرچه نزدیکتر بشیم به او الگوی انسان کامل، یعنی هرچه خدایی تر، هرچه خلیفه تر، هرچه انسان تر بشیم، به فلسفه خلقت خودمان این نزدیکی و نزدیکتر بشیم. ولی اون فلسفه درش علم و تعلیم الهی نهفته است. بنابراین اصلا وجود انسان با علم و آگاهی گره خورده. انسان جاهل یعنی انسانی که از انسانیت محرومه، بخشی از انسانیت. همینطور که انسان صفاک و خونریز خشن انسانی است که از انسانیت محرومه، چون فرشته هایم که گفتن این موجود خونریز تو زمین همدیگه رو میکشن، اینا وحشی هن. پس انسان وحشی و خشن، انسانی که انسانهای دیگر رو میکشه، آدمای بیگناه رو، از انسانیت محرومه. این همون چیزیه که فرشته ها گفتن که این چه نسبتی داره با شما، با این مگه میتونه همچین موجود خلیفه خدا باشه؟ همینطور انسانی که در زمین فساد میکنه، گناه میکنه، یا اصلا فساد، هم فساد معنوی هم فساد مادی، زمین رو به هم میریزه، همه چی رو نابود میکنه، منابع رو، امکاناتی که مال آدمای دیگه است، اونا هم سهم دارن، نسلهای بعدم همه رو بین میبره، دریاها رو، خشکیها رو، جنگلها، مراتع، هوا رو آلوده میکنی، لایه اوزون رو سوراخ میکنی و همه چی رو به گن میکشی، هم فساد خود عالم طبیعت، چون عالم طبیعت بستر حیات و رشد انسانه، زمین از این جهت، از این جهت زمین مقدسه و خیلی مهمه، برای که این زمین بستر خلق انسانهاش و امکاناتش مال همه است، هم فساد مادی هم فساد معنوی هر دوش. از همین آیه، از همین یک آیه شما ببین چقدر معانی ما هفت جلسه داریم هی بحثای تازهی میکنیم که آقا از آیه راجع به انسان چه چیزایی میشه فهمید. اینم باز این نکته که هرچه خشنتر و وحشیتر، خونریزتر، هرچه فاسدتر و مفسدتر، هرچه محرومتر از علم، علم نه علوم اصطلاحی، مدرک تحصیلی که بگید پس این که پروفسوره یا مثلا 20 سال تو دانشگاه یا حوزه درس خونده و فقط درس خونده، این انسانتره از کسی که داره تو بیابون مثلا کار میکنه فرصت درس خوندن نداره، نه، این علم مراد این نیست، اینا مقدمه علمن، خود علم چیز دیگه ایه، علم به حقایق که گاهی ممکنه یه آدمی پیدا کنی و تو بیابون درس نخونده ولی انسانه، از ما انسان تره. او علم. این علمایی که تو دانشگاه و اینا حوزه اینا میخونن، اینا علوم دانشگاهی که معمولا برای تنظیم و تمهید معاشه، که امورات بدن چطور بگذره که البته لازم هم هست، علوم حوزه هم خودش مستقلن رشد نیست، مقدمه رشد باید باشد، یعنی صرف دانستن و حفظ کردن اونا انسان رو انسانتر نمی کنه، به خصوص اگه عمل نکنه، ولی اونا پلکانی هن که تو رو بتونن ببره به سمت او حقایق، با این مفاهیم قرآن و قرآنی و اینها، این حقایق عالم بیشتر آشنا بشه و بعد عمل کنه. انسان علم از یک طرف، آزادی و آگاهی از اون طرف، فساد و خشونت نسبتش با شیطان. بعضی از این مسئله هبوط که آدم و حوا وسوسه شدند و به اون میوه ممنوع نزدیک شدند و بعدم باعث شد که ایوای خودشونو ببینند و اخراج شدن از بهشت، اون بهشت اولیه، اینم چند جور تفسیر شده و نتایج متفاوتی ازش گرفته شده. بعضی اینجوری برداشت کردن که خب آقا پس این پروژه الهی در مورد انسان از اول شکست خورده شروع شده. بله، یعنی همون دو نفری که همون اول خلق شدن قرار بوده اونا انسان کامل باشن، جفتشون زدن زیر میز، از همون اول اسیان شروع شده، که اون ما دفعه عرض کردیم اسیان به این معنای خاص گناه نبود، بیشتر نسیان بود تا اسیان. خداوند میفرماد فنسی آدم، نه ای که یادش رفت اون لحظه‌ای که داشت کارو میکرد از خدا و فرمان خدا یادش رفت، نه، میدونست اون لحظه هم. یه چیزی دیگه ای رو، یه چیزی رو نباید فراموش میکرد، اونو فراموش کرد، که حالا عرض میکنیم اون چی بود که فراموش کرد اون لحظه خاص. دو سه تا احتمال مفسرین دادن، اون رو حالا فرصت بشه تو همین جلسه، اگه نه جلسه بعد انشالله اشاره میکنم، اون خیلی آثار مهمی داره تو حوزه انسانشناسی و علوم انسانی. شروع انسان، آغاز انسان یک پروژه شکست خورده نبود، از اول خلاصه این ماجرا خراب شروع نشد. خروج و هبوط انسان از اون بهشت اولیه به دنیا از اول جزء پروژه الهی بود، چون بعضیا گفتن شما ببینید با این نگاه دینی که مسلمونا، مسیحیا، یهودیا و اینا همه میگن، در هندویزم و ادیان شرقی هم حالا با عنوان کلمه بهشت و اینا نیومده، اما مفاهیم شبیهی هست، در شرق و غرب عالم هست. گفتن که اصلا از اول ماجرا با حسادت و نافرمانی شروع شده و دعوا و سوء تفاهم بین خدا و انسان شروع شده، با توبیخ و تنبیه انسان شروع شده. خب پس از اول یه مشکلی بین انسان و خدا تعریف شده و تا آخر این مشکل هست دیگه طبیعتا. این نزاع انسان و خدا، نزاع زمین و طبیعت با بهشت، مثلا هبوط بعضی اینجوری تفسیر گفتن، هبوط شروع سکولاریزه شدن زندگیه. یعنی وقتی از بهشت بیرونت کردن، اردنگی زدن، آمدی روی کره زمین در عالم طبیعت و ماده، از همونجا دیگه اصلا انسان سکولاریزه شده، یعنی غیر معنوی و غیر دینی شده دیگه. خب پس این از اساس این انحطاط، این سقوط، این درگیری، این سوء تفاهم، این تضاد بوده. از اول این تناقض بین بهشت و زمین که هبوط اتفاق افتاد، یعنی عالم معنا و عالم ماده وجود داشته. خب طبق اون تفسیری که معمولا میگن میتونن یه همچین چیزی رو بهش بچسبونن، که البته اونم توضیحاتی داره، 100% نمیتونن، اما اون چه مفسرین در باب قرآن بحث کردن، این زمینه سوء تفاهم و این تفسیر رو هم منتفی میکنه. در این آیات قرآن، در این چند آیه در سوره بقره، روشنه که از اول که انسان، از ابتدا که خلق شده در عالم معنا نه در عالم ماده و طبیعت، از ابتدا سکونتش در زمین جزء پروژه الهی بوده. این که چون به اون درخت نزدیک شد، بعد دیگه گفتن پس برو زمین و عالم زندگی طبیعی و مادی رو شروع کن با مشکلاتش، که اگر به اون درخت نزدیک نمی شد، بله انگار به زمین نمی آمد. این تصویر غلط. از همین آیات سوره بقره معلوم میشه که از ابتدا سکونت در زمین و هبوط بله جزء پروژه الهی بود. پس زندگی در عالم طبیعت مجازات انسان نیست، بلکه مربوط به اصل فلسفه خلقت انسان هست. اصلا تو اصل پروژه بوده. چون اول خداوند به فرشته‌ها چی گفت؟ گفت انی جاعل فی الارض خلیفه. اون قبل از این بود که میوه ممنوعه و این حرفا باشه، بله؟ اون اول گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، من قرار دهنده هستم در زمین نماینده ای رو. میخوام یک کسی که آینه من، یه موجودی که منو نشون بده در کره زمین، میخوام زمین رو به او بسپرم. نه اینکه بسپرم برم خودم دنبال کارهای دیگه‌ام. این بشه ولی زمین، سرپرست زمین، خلیفه من در زمین. خب شما که از اول گفتید که قراره در زمین خلیفه باشه، پس این تصور که چون تو بهشت اولیه هر شود که معصیتی اتفاق افتاده، نافرمانی بوده، بعد به عنوان مجازات فرستادنش زمین، این تفسیر پس تفسیر درستی نیست، این تفسیر قرآنی نیست.